میشنوید، حالا ساعت 9 صبح وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی باز هم و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما ایم. تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها خواهید شنید که سناتور آمریکایی جان کری در دیدارش با مقام های پاکستانی گفته که هدف از سفرش به پاکستان تقویت روابط میان دو کشور است، نه عذرخواهی از عملیاتی که اسامه بن لادن را کشت. همچنان از نگرانی مقامات صحی در مورد افزایش حوادث ترافیکی در هرات گزارش خواهید شنید و برنامه مجله آزادی را هم داریم. اما حالا پیش از همه بیاین که تازه ترین خبرها را از منیژه دیوا بشنویم.
نیروهای ایساف از کشته شدن 25 طالب در ولایت فاریاب خبر دادند. ناتو میگوید 4 سرباز قوای تحت رهبری آن دیروز در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شدند. و جان کری میگوید سران پاکستانی برای احیای روابط کشورشان با ایالات متحده آمریکا روی یک سلسله از اقدامات توافق کردند. نیروهای ایساف از کشته شدن 25 طالب در ولایت فاریاب خبر دادند. ایساف با پخش خبرنامه گفته است این طالبان در جریان یک عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی قیصر کشته شدند. این عملیات 3 روز پیش در ولسوالی قیصر به هدف پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان راه اندازی شده بود. طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. ناتو میگوید 4 سرباز قوای تحت رهبریان دیروز در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شدند. قوای بین المللی کمک به امنیت جزئیات بیشتر در مورد این حمله و قربانیان آن ارائه نکردند. ناتو بلوموم تابعیت سربازانش را که در افغانستان کشته می شوند فوراً اعلان نمی کند و هویت این سربازان بعدتر توسط کشورهای مطبوعشان اعلان می شود. اما یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفت است که این 4 سرباز آمریکایی بودند و در اثر انفجار مواد انفجاری تعبیه شده کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 فرد را به اتهام انتقال واسکت‌های انتحاری و مواد انفجاری به ولایت قندهار بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی با تازگی با پخش اعلامیه گفته این 2 تن که یکی آن باشنده ولایت اروزگان و دیگرش از ولایت قندهار است، هنگامی که واسکت‌های انتحاری مواد انفجاری را توسط یک تراکتور به قندهار انتقال می‌دادند، بازداشت شدند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. سناتور جان کری میگوید سران پاکستانی برای احیای روابط کشورشان با ایالات متحده آمریکا روی یک سلسله از اقدامات توافق کردند. وی در جریان دیدار از اسلام آباد این مطلب را در حال ابراز داشت که تنش‌ها میان آمریکا و پاکستان به خاطر عملیات آمریکا که در آن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد کشته شد افزایش یافته است. جان کری رئیس روابط خارجی سنای آمریکا بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که به دنبال 12 سال و افزایش تنش در روابط دو طرف از پاکستان دیدار می‌کند. در اعلامیه که سوی دفتر صدر اعظم پاکستان انتشار یافته از او نقل قول شده که پاکستان و آمریکا باید اعتماد را میان حکومت‌ها و نهادهایشان دوباره احیا کنند. مقامات امنیتی محلی در منطقه قبایلی پاکستان میگویند در یک حمله راکتی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی دیروز حداقل 9 فرد مسلح کشته شدند. اما برخی گزارش‌های دیگر حاکی از کشته شدن 7 تندرو مسلح در این حملاتند. مقامات پاکستانی گفتند در حمله راکتی که یک ساختمان را در نزدیکی سرحد افغانستان هدف قرار داد 6 فرد مسلح کشته شدند. این حمله در شهرک میرعلی در حدود 40 کیلومتری شرق میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی صورت گرفته است. این منطقه موضع مستحکم افراد مسلح وابسته به طالبان و القاعده دانسته می شود. مقام‌های ایرانی دیروز بار دیگر مانع حرکت 2 کاروان دریایی همبستگی با مردم بحرین به سمت بحرین شدند و 2 کشتی حامل 120 نفر به ایران بازگشتند. با گزارش پرستفی شبکه انگلیسی زبان ایران، اعضای کاروان نامه‌های حمایت ایران از مردم بحرین را به خلیج فارس ریختند. یک قاضی شهر نیویورک دیروز گفت دومینگ ستراوسکان در اتهام تلاش برای تجاوز جنسی و سایر اتهامات باید تا جلسه استماعی بعدی محکمه در زندان بماند. قاضی ملیسا جکسون گفت است او باید در توقیف بماند به خاطر که در صورت رهایی احتمال فرارش وجود دارد. ستراوسکان روز شنبه به حمله بر خدمه یک هتل مجلل در منهاتن متهم شده است. معاون سارنوال جان مکنال از قاضی خواست تا ضمانت ستراوسکان را نپذیرد. و خبر آخری از رادیو زدی این که وزارت مالی اتحادیه اروپا، وزرای مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از بودجه پرتغال قرضه بالغ به 78 میلیارد یورو را تصویب کردند. این وزرا در یک بیانیه که در بروکسل انتشار یافته گفتند یک سوم حصه این کمک از سوی کشورهای ساحه چالش یورو و سه حصه دیگران از صندوقی که توسط بودجه اتحادیه اروپا حمایت می شود صورت می گیرد، در حالی که 26 میلیارد آن توسط صندوق بین المللی پول به شکل قرضه داده خواهد شد. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
بله، باز هم خوش آمدین. حالا ساعت 9:06 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه خواهید شنید که سناتور آمریکایی جان کری در دیدارش با مقام های پاکستانی گفته است که هدف از سفرش به پاکستان تقویت روابط میان دو کشور است، نه عذرخواهی از عملیاتی که اسامه بن لادن را کشت. گزارش هم میشنوید در مورد اینکه در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی چندین شورشی مظنون کشته شدند. در پهلوی اینها از نگرانی مقامات صحی در مورد افزایش حوادث ترافیکی در هرات گزارش داریم.
حدود 45% تردیدات یا ضرباتی که داریم ناشی از حوادث ترافیکی است که در مجموع مجرمین ترافیکی تشکیل میده.
و مردم در شبرغان در مورد پروژه های استخراج گاز چی میگویند؟
حال ما نمیفهم که 25 چای گاز فعال شده. متاسفانه ما در قریه میرویش بینه، در پروژه میرویش بینه، ما اصلا اش بوی گاز تا بال ما احساس نمی کنیم.
و برنامه هفتگی مجله آزادی را در نیمه دوم این ساعت براتون داریم. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که بیشتر هم گفتیم، جان کری سناتور آمریکایی گفته است که ایالات متحده به خاطر انجام عملیات در پاکستان که اسامه بن لادن در آن کشته شد از این کشور عذرخواهی نمی‌کند، اما افزود که هدف از مسافرتش به پاکستان تقویت روابط میان دو کشور است. کری دیروز با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان ملاقات کرد و همچنان از سفر قریب الوقوع وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان خبر داد. بیشتر از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از پاکستان می‌شنوید.
سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده آمریکا، گفته است اگرچه روابط بین کشورش و پاکستان در مراحل اساس قرار دارد، اما هر دو کشور باید در از بین بردن مشکلات موجود هرچه بیشتر سعی نمایند. وی که شام دوشنبه بعد از ملاقات با مقامات عالی رتبه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد سخن می گفت، افزود که هدف سفرش به پاکستان معذرت خواستن در مورد واقعه مرگ اسامه نه، بلکه تقویت بخشیدن روابط جانبی بین و از بین بردن مشکلات اخیر میان این دو کشور می باشد.
My goal in coming here is not to apologize for what I consider to be.
وی میگوید هدف آمدن من به اینجا عذرخواهی در مورد عملیاتی که به نظر من به ضد تروریسم صورت گرفتن نمی باشد. هدف آمدن من به اینجا این است که چطور ما می توانیم این روابط دو جانبه را دوباره تقویت ببخشیم و دوباره همکاری های مشترک خود را ادامه بدهیم. و خوشحالم که ملاقات های امروزی یک بار دیگر سلسله دیالوگ را میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان باز نمود. وی همچنان افزود اسامه کسی نبود که بخاطر آن ارتباطات دیرینه میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا تیره شود. وی اسامه را تروریست جهانی و مسئول قتل ده ها هزار انسان به شمول پاکستانی ها خواند. وی در وظیفه‌ای همکاری پاکستان و آمریکا را در جنگ علیه تروریسم مهم خوانده و افزود کرد دو کشور با دشمن مشترک که تروریسم می باشد روبرواند. وی در طی صحبت‌هایش به عناصر اشاره کرد که برای از بین بردن آنها ایالات متحده آمریکا به حمایت و همکاری پاکستان نیازمند می باشد. وی افزود کشته شدن اسامه در داخل خاک پاکستان تشویش‌های زیاده را به بار آورده. این مربوط به پاکستانی‌ها می باشد که یک کشوری که مرکز تروریسم باشد می خواهند یا یک کشور پر از امن.
Ultimately, The Pakistani people will decide what kind of country Pakistan becomes.
وی میگوید یقیناً این را مردم پاکستان تصمیم خواهند گرفت که آیا کشورشان پناهگاه محفوظ به افرادگراها خواهد بود یا یک کشور دموکراتیکی که در جنگ علیه تروریسم اثر خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا حاضر به همکاری با پاکستان در بدل مفادات مشترک این دو کشور میباشد. جان کری در جواب اعتراضات دولت پاکستان که چرا در رابطه با عملیات دوم می با آنها مشوره صورت نگرفته بود و عملیات یک طرفه از سوی آمریکا اجرا شده بود، گفت سبب عملیات یک طرفه بی باوری بالای پاکستان نه، بلکه اساس بودن موضوع و تحفظ عساکر که در این عملیات شرکت داشتند بود. سناتور جان کری در پهلوی تقویت بخشیدن ارتباطات میان هر دو کشور سعی کرد تا اعتراضات اخیر دولت و مردم پاکستان را دور نماید. این در حال است که وی به روز جمعه طی کنفرانس مطبوعاتی که در شهر مزار شریف افغانستان داشت گفته بود که کشته شدن اسامه در داخل خاک پاکستان سوالات زیاد را به میان آورده و پاکستان باید در جوابدهی این سوالات از صداقت کار بگیرد. سناتور جان کری در حال به پاکستان سفر نموده که صدر اعظم پاکستان به روز پنجشنبه به یکی از رسانه‌های خارجی گفته بود که روابط میان ادارات استخباراتی آیسای و سی‌آی‌ای به کلی قطع گردیده است. سفر کری در انگام به پاکستان صورت گرفت که دولت این کشور بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در شهر ابتاباد با فشارهای زیاد از سوی احزاب مخالف سیاسی روبرو می باشد. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
در گزارش دیگری داریم که جان کری رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا فهرست از خواسته های ایالات متحده آمریکا را به مقامات نظامی پاکستان در جریان دیدارش از این کشور تسلیم داده است که حالا جزئیات بیشترش را از قادر حبیب بشنوید.
یک مقام پاکستانی گفته است سناتور جان کری یک فهرست مشخصی از تقاضاهای مربوط به شکهای آمریکا در ارتباط به مخفیگاه‌های افراد مسلح را به لوی دریستیز اردوی پاکستان تسلیم کرده است. مقامات آمریکایی به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در 12 ثور در شهر ابتاباد پاکستان فشارها بر این کشور را افزایش دادند. اما به اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس همچنین به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها با آگاهی از خطر خرابی بیش از حد روابط با پاکستان تلاش میکنند که توازن خشم خود را حفظ کنند. همکاری پاکستان برای پایان جنگ افغانستان حیاتی تلقی می شود. یک مقام پاکستانی به اسوشیتد پرس گفت جان کری رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به دنبال آن که وارد پاکستان شد به زودی برای ملاقات با جنرال اشفاق کیانی رفت و فهرست از تقاضاهای آمریکا را به او تحویل داد. این مقام که نخواست نامش افشا شود به خاطر حساسیت موضوع از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در حالی از پاکستان دیدن میکند که اعضای کانگرس خواهان غور مجدد روی میلیاردها دلار کمک مالی به پاکستانند که این کمک ها با تلاش های خود جان کری تامین شده است. جان کری گفت وی صحبت های سازنده با مقامات پاکستانی داشته، اما روی نگرانی های آمریکا از بابت حضور رهبر القاعده و مخفیگاه های تندروان مسلح در این کشور تاکید کرده است. وی که پیش از این از عواقب روابط مختل میان آمریکا و پاکستان هشدار داده است، روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت به حمایت رئیس جمهور باراک اوباما به این کشور آمده است تا راهی را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور دریابد. جان کری بلندترین مقام آمریکایی است که به دنبال کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان و تیره شدن روابط دو کشور از اسلام آباد دیدن میکند. در این حال ایالات متحده آمریکا گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به هدف گفتگوهای استراتژیک از پاکستان دیدن میکند، اما تا هنوز تاریخ برای این دیدار وی تعیین نشده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت خانم کلینتون در نظر دارد که برای یک بحث عمیق استراتژیک به پاکستان برود. وی علاوه کرد وزیر خارجه ایالات متحده هنگام سفر خواهد کرد که این مباحثات را در یک سیاق درست و آمادگی درست انجام دهد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است. باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله آزادی را خواهید شنید. حالا ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل هست. حالا به این گزارش بشنویم در این مورد که مقامات صحی در هرات از افزایش حوادث ترافیکی در این ولایت نگران هستند. یک مقام شفاخانه هرات به رادیو آزادی گفت که بیش از 40% از مریضانی که به خاطر حوادث ترافیکی و این شفاخانه منتقل می شوند ضربه های شدید مغزی برمی دارند. مردم چه میگویند؟ استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در هرات هم با مردم صحبت کرده و هم با مقامات.
ولایت هرات با داشتن مرز مشترک و بنادر مهم تجارتی با کشورهای ایران و ترکمنستان روزانه شاهد ورود ده ها عراد موتر و موترسایکل می باشد که عدم کنترل این وسایط باعث افزایش حادثات ترافیکی در این ولایت شده است. دکتر برکت الله محمدی مسئول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت طبق آماری که در سال 1389 صورت گرفته روزانه بین 19 تا 20 واقعه ترافیکی در این شفاخانه ثبت رسیده و ای گفت 45% حادثات ترافیکی در این ولایت از آغاز سال تا کنون افزایش یافته که 65% مجروحین حادثات ترافیکی ضربات مغزی دیدند. مسئول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات میگوید بیشتری این حوادث در روزهای رخصتی که مردم به سمت مناطق تفریحی ولایت هرات میروند صورت میگیرد و ای دلیل عمده افزایش حادثات ترافیکی را به احتیاطی درایوران به خصوص موترسایکل سواران و عدم آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی عنوان نموده میگوید. در صورتی که مسئولین زیرب تدابیر ویژه را اتخاذ نکنند نه تنها این حادثات کاهش نخواهد یافت بلکه روز به روز بیشتر خواهند شد. آقای محمدی میگوید بیشتر قربانیان این رویداد جوانان و نوجوانان را تشکیل میدهند.
در مجموع حدود 45% تردیدات یا ضرباتی که داریم ناشی از حوادث ترافیکی است که در مجموع مجروحین ترافیکی تشکیل میده و از جمله 45% مجروحینی که ما داریم فیصدی از اینا حدود 65% از اینا مجروحینن که اینا ضربات مغزی هم دارن. البته اکثریت از اینا جوان ها و به خصوص موترسیکل سوار ها و موترهای تزرفتار در ایام ملجات در روزهای رخصتی سال زیادتر در داخل شهر اتفاق میفته.
عبدالخالق کاتیبی یک تن از باشندگان ولسوالی غوریان در حالی که در شفاخانه بستر بود در مورد مجروح شدن خود و مادرش چنین گفت:
جای مسجد جمعه باستانی غوریان به پایین میوادن به خونه خو همراه مادر می هر دو تومان تصادف کردن به ماشین زد. مادر همه کلیه مثل کمی استخونه ای بشکستش از مو پامش بستن از موتر بده اشاره نزده یک خلاف می آمده. دو دولت هم دیگه باید به فکر این ترافیکی و بی نبشه دیگه.
شمار دیگر از شهروندان هرات عمل کرد ضعیف مسئولین مدیریت ترافیک را از عوامل اساسی افزایش این نوع رخدات ها می دانند. آنها گفتند بیشتر حادثات ترافیکی از سوی موترسایکل سواران صورت می گیرد و اگر موظفین ترافیک در نظارت و کنترل توجه بیشتر ننمایند این حوادث روز به روز افزایش می یابد.
خواستم از برادران و جوانان همینا که رانندگی خور خوب صحیح رانندگی کنم دست خور ببرم توجه کنم که بی‌احتیاطی نکنم.
همانطوری که ما می‌بینیم در سطح شهر و ولسوالی ها حادثات ترافیکی افزایش یافته خصوصا در روزهای جمعه که مردم به ملجات میرن و تزرفتاری و اینا زیاد شده و علل هم فکر کنم عدم آگاهی دریورها از قانون ترافیک میباشه و من من حیث یک شهروند از مدیر جدید ترافیک ولایت هرات خواهشمندم که تدابیر جدی روی دست بگیره تا حادثات ترافیکی در این ولایت کاهش ده.
سمونوال امان الله میهنیار مدیر ترافیک هرات از افزایش حوادث ترافیکی اظهار نگرانی نموده با آزادی گفت 50% از کسانی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست میدهند عدم استفاده از کلاه ایمنی در هنگام موترسایکل سواری و نبستن کمربند در هنگام موترانی است. میهنیار گفت در هرات تحت نام شورای عالی ترافیک با همکاری مقام ولایت روی دست گرفتند که 22 نهاد دولتی در آن شامل میباشد.
بهمگان واضح و ایداست که مسئله ترافیک در افغانستان یکی از مسائل بسیار حاد پیچیده و بغرنجه طوری که شاید در دنیا یگانه کشور باشه که ما همزمان در جریان ترافیک دو سیستم اشترین قابل استفاده متاسفانه که امور گوناگونی دست به دست هم میداد تا آمار حادثات ترافیکی متاسفانه بالا برده که از جمله میتونیم فعال بودن دونه اشترین در جریان ترافیک اعلام کنه و در این حال عدم آگاهی مردم از قانون و قواعد ترافیکی است که در سطح جاده متاسفانه حادثات به بار میاره. عدم استفاده از کلاه ایمنی به موتورسیکل سوارها که متاسفانه آمار قتل‌های ترافیکی بالا برده، همچنین نبستن کمربند ایمنی.
آگاهان امور عدم رعایت مقررات ترافیکی، تیزرانی درایوران، تراکم نفوذ شهر هرات، نبود سرک‌های استاندارد و عدم کنترل موتورران‌های وسایل نقلیه از جانب ارگان‌های زیربط را باعث افزایش حادثات ترافیکی در ولایت هرات عنوان می‌کنند. آنها به این باورند تا زمانی که موتورران‌ها قوانین و مقررات را مراعات نکنند، حوادث ترافیکی در این ولایت کاهش نخواهد یافت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. فابریکای کود و برق مزار شریف که به علت کمرسی گاز شبرغان به مدت 10 روز متوقف شده بودند، با فعال شدن یک حلقه چاه گاز دوباره به فعالیت آغاز کردند. مسئولان ریاست تصدی افغانگاز شبرغان گفتند که این چاه در ساحه شکرک شبرغان پاککاری شده و دیروز به بهره برداری رسید، اما مردم شکایت دارند که گاز کافی به آنها نمی رسند و از این پروژه ها ناراضی اند. حالا به این بیشتر در این مورد در این گزارش از عالم رحمانیار بشنویم.
چاه‌های گازی شبرغان که قبلاً توسط انجینیران روسی در زمان روسا با موادی به نام بریت بسته شده بود، انجینیران افغان با استفاده از ماشین سیمنتاژ این مواد را برداشته و بعد از تعیین فشار گاز توسط پایپلاین به مناطق مشخص انتقال داده‌اند. انجینیر عبدالحمید معاون فنی ریاست تصدی افغانگاز شبرغان گفت که پروژه استخراج گاز از چاه‌های موجود در شهر شبرغان می‌تواند نخست این شهر را از ناحیه گازرسانی و تمدید شبکه برق زیر پوشش گیرد.
ما خواستیم یک چند حلقه چاه را از سر فعال بسازیم، سرازنا کار بکنیم، فعال بسازیم و مقدار گازی که استخراج میشه بتوانیم مشکلات کود برق از اون ناحیه گازشون را تأمین بکنیم و مشکلات کودبرق رفع بسازیم. و عملا ما کار را آغاز کردیم. اول قدم اول چای نمبر 14 یتیمتاق و تعقیب از چای نمبر 20 یتیمتاق و در این اواخر چای نمبر 2 شکرک عملا فعال شد. با یک دبت لازمی که ما تقاضا داشتیم به دست آمد و عملا جانب فابریکات کودبرق صادر کردیم که مشکلات کودبرق از ناحیه کمرسی گاز فعلا مرفوع گردید.
اما شماری از مردم جوزجان میگویند اگر مسئولین ریاست تصدی افغان گاز شبرغان دلسوزانه از منابع گازی در شهر شبرغان استفاده کند، مشکلات کمرسی گاز در شهر شبرغان به کلی رفع می شود. یک باشنده شهر شبرغان در این مورد گفت: چهار اطراف ما را معادن گاز گرفته، با آن هم تجار ما گاز وارداتی کشورهای خارجی را کیلوی 60 افغانی بالای ما به فروش می رسانند.
بله، اسم من محمد نبی است، یکی از باشندگان شهر شبرغان. در شهر شبرغان تقریبا 4 چای گاز فعال بود که تمام شهر شبرغان از گاز بخی اضافه میکرد. اما حال ما نمیفهمم که 25 چای گاز فعال شده. متاسفانه ما در قریه میرویس مینا، در پروژه میرویس مینا، ما اصلا هیچ بوی گاز تا بال ما احساس نمیکنیم. در ضمنش 1 کیلو گاز در شهر شبرغان از ترکمنستان میاد تقریبا 60 افغانی است، در حالی که در اطراف شهر شبرغان منبع گاز است در شهر شبرغان. ما نمیفهمم که چرا مسئولین توجه نمیکنند.
در این باره انجینیر عبدالحمید معاون فنی ریاست تصدی افغان گاز شبرغان میگوید درست است در جوزجان منابع گازی زیاد موجود است، مگر ما هم در عرصه گازدهی با فامیل ها مشکلاتی داریم.
ما چایی که تحت بهره برداری سپردیم گاز شیرین بود و این صرف به خاطر ذرات فابریکات کودبرق مزار شریف بود. ما تنها از چای نمبر 2 شکرک یک مقدار گاز به اهالی توزیع کردیم، ولی مقدار بیشتر از اینکه از سیلقه چای ما استخراج کردیم صرف ذرات کودبرق ما در نظر گرفتیم، مشکلات از نار در قدم اول مرفوع کردیم. و این چایی که در حلقه چایی که در نظر داریم در سال جاری ترمیم بکنیم، اقدام بکنیم به ترمیم از اینا، او به ضرورت همشهریان شهر شبرغان و سوالی خوجادکو و آقچه ما میتونیم از این طرق بر از اینا اگر به موفق شدیم گاز توزیع بکنیم.
موضوع کمرسی گاز با فامیل ها از مدت ها به این سو وجود داشته. مسئولین علت آن را تخریب چاه های گازدار می دانند. بر اساس معلومات مسئولین ریاست تصدی افغان گاز، در اطراف شهر شبرغان 144 چاه گازی وجود دارد که از جمله این چاه ها 25 حلقه آن فعال بوده که از آن گاز استخراج می شود و در یک شبانه روز 350,000 متر مکعب گاز با فابریکات کود برق مزار شریف و حدود 50,000 متر مکعب گاز دیگر دیگر به شهر شبرقان جهت استفاده مردم استخراج می گردد که از آن بیش از 2000 خانواده استفاده می نمایند. با آن هم تعداد زیادی از باشندگان شهر آقچه، شبرقان و ولسوالی های همجوار این ولایت از نبود گاز طبیعی شکایت دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی با وجود هشدار پارلمان پاکستان یک بار دیگر تندروان مسلح را در وزیرستان مورد حمله قرار دادند که در آن 7 تندرو مسلح کشته شدند. اما برخی از گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 9 افرادی مسلح مظنون در این حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اند. این حملات همزمان با دیدار رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا از پاکستان صورت می‌گیرند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
با وجود هشدار پاکستان، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی روز دوشنبه در منطقه وزیرستان شمالی که پناهگاه طالبان افغانی دانسته می‌شود، دو حمله راکتی را انجام داد که در آن حداقل 7 تندرو مسلح کشته شدند. هر دو حمله در شهرک میرعلی در 40 کیلومتری وزیرستان شمالی میرانشاه صورت گرفته که در آن افراد مسلح وابسته به طالبان و القاعده مستقر هستند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از مقامات گزارش می‌دهد که طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک ساختمان مربوط به تندروان مسلح را هدف دو راکت قرار دادند و لحظات بعدتر یک طیاره بی پیلوت دیگر در نزدیکی این ساختمان یک موتر را هدف دو راکت قرار داد. یک مقام امنیتی در میرانشاه به فرانس پرس گفته است حداقل 7 تندرو مسلح در این دو حمله کشته شدند و موترشان نیز کاملا از بین رفته است. یک مقام دیگر در پشاور نیز رقم تلفات را در حملات طیاره‌های بی پیلوت تایید کرده است. تاکنون روشن نیست که هدف این حمله کدام تندرو مسلح سرشناس بوده یا نه، اما یک مقام استخباراتی که نخواست نامش افشا شود در میرانشاه به فرانس پرس گفته است هویت این افراد را به درستی نمی‌دانند، اما برایشان اطلاع رسیده کسانی که در داخل ساختمان کشته شدند خارجی بودند. این پنجمین و ششمین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی بعد از کشته شدن رهبر القاعده در 12 مای ثور در شهر ابتابات است. این حملات همزمان با سفر جان کری رئیس روابط خارجی مجلس صنایع آمریکا به پاکستان صورت می‌گیرد. روز شنبه پارلمان پاکستان حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی و بدون اطلاع پاکستان حمله کماندوهای آمریکایی بر مجتمعی را که در آن بن لادن کشته شد محکوم کرد. پارلمان پاکستان در جلسه غیر علنی خود که در آن جنرالان ارشد اردو نیز حضور داشتند یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن خواهان پایان دادن به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شد و هشدار داد اگر این حملات توقف نیابد حکومت پاکستان باید در مورد عبور کاروان‌های اکمالات ناتو از خاک این کشور تجدید نظر کند. اعضای پارلمان پاکستان گفتند که حملات طیاره‌های بی پیلوت در خاک این کشور برای آنها قابل قبول نیست.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
و حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را یک بار دیگر از منیژه دیوه در کابل بشنویم.
نیروهای ایساف از کشته شدن 25 طالب در ولایت فاریاب خبر دادند. ناتو میگوید 4 سرباز قوای تحت رهبری آن دیروز در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شدند. ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید که 2 فرد را به اتهام انتقال واسکت‌های انتحاری و مواد انفجاری به ولایت قندهار بازداشت کردند. سناتور جان کری میگوید سران پاکستانی برای احیای روابط کشورشان با ایالات متحده آمریکا روی یک سلسله از اقدامات توافق کردند. مقامات امنیتی محلی در منطقه قبایلی پاکستان میگویند در یک حمله راکتی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی دیروز حداقل 9 مرد مسلح کشته شدند. و یک قاضی شهر نیویورک دیروز گفت دومینیک استراوکاس در اتهام تلاش برای تجاوز جنسی و سایر اتهامات باید تا جلسه استماعی بعدی محکمه در زندان بماند. با وزرای مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از بودجه پرتغال قرضه بالغ به 78 میلیارد یورو را تصویب کردند.
تشکر از منیژه دیبا برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. و حالا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل است و طبق وعده حالا وقت نشر برنامه هفتگی مجله آزادی رسیده.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من در این تاریکی فکر یک برای روشن هستم که بیاید علفهای خستگیم را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر باران میبینم که دعاهای نخستین بشر را تر کرد. من در این تاریکی در گشودم به چمنهای قدیم و طلایی‌هایی که به دیوار اساطیر تماشا کردیم. من در این تاریکی ریشه ها رو دیدم و برای بطه نورس مرگ آب را معنی کردم. از سبز به سبز سراب سپری بود که با آن برنامه را آغاز کردیم. با سلام و سلامتی ملی عراری مجله فرنگی نفته را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و شنیدنی. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
مؤسسه بین المللی انترنیوز که در افغانستان در زمینه‌های مطبوعات و فرهنگ فعالیت می‌کند، برنامه‌های تازه‌ای را در مرکز و ولایت افغانستان به هدف تقویت مطبوعات این کشور راه‌اندازی خواهد کرد. قرارداد اجرای پروژه‌های جدید مطبوعاتی و فرهنگی به تازگی میان معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس مؤسسه بین المللی انترنیوز در کابل به امضا رسید. بر اساس این قرارداد مؤسسه انترنیوز در 7 ولایت افغانستان 7 مرکز جدید مطبوعاتی ایجاد می‌کند و کلب‌های فرهنگی که حالا در 16 ولایت وجود دارد به سایر ولایات نیز گسترش می‌دهد. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که زمینه‌های تازه آموزش را برای خبرنگاران افغان در کابل و هندوستان نیز مؤسسه انترنیوز فراهم خواهد کرد. شمار از فرهنگیان و نویسندگان افغان در کابل با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی نصرالله حافظ، شاعر و نویسنده سرشناس زبان و ادبیات پشتو، خواستند تا لقب حافظ با بابا این مرد شیرین سخن داده شود. محفل قدردانی از کارنامه‌های فرهنگی نصرالله حافظ از سوی اداره رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه اندازی شده بود. در این محفل خود نصرالله حافظ که حالا نزدیک به 80 سال عمر دارد نیز اشتراک کرده بود. اشتراک کننده‌های این محفل خواستند تا همه آثار چاپ نشده ی نصرالله حافظ چاپ و منتشر شود و در آینده نیز از شاعران و فرهنگیانی که حیات دارند با برگزاری محفل قدردانی صورت گیرد. شورای عالی رسانه‌های افغانستان در تازه‌ترین اجلاس خود پالیسی نشراتی رسانه‌های گروهی را در این کشور به تصویب رسانده است. این پالیسی نشراتی برخی مواد و موارد دارد که تلویزیون‌های خصوصی و رادیوها را مکلف می‌سازد تا برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را بر اساس آن عیار بسازند. در یک از ماده‌های این طرح، همه شبکه‌های تلویزیونی خصوصی مکلف شده‌اند تا مواد نشراتی و فیلم‌هایی را که از منابع خارجی به دست می‌آورند به یک از زبان‌های ملی کشور ترجمه کرده و منتشر نمایند. این در حالی است که شماری از شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان به علت نداشتن ترجمان‌های مستعد و افراد ورزیده که متن‌ها را بخوانند، فیلم‌های هنری و مستند و برخی برنامه‌های تفریحی و غیره را به همان شکلی که است ارائه می‌کنند. تا کنون روشن نیست که طرح پالیسی جدید نشراتی با چه واکنش های از سوی دارندگان شبکه های تلویزیونی روبرو خواهد شد. فرهنگیان در ولایت لوگر خود را برای مشاعره بزرگ آماده می کنند که در آن شاعران از برخی ولایات دیگر نیز حضور خواهند یافت. مشاعره میله عنعنوی گل سنجد که همه ساله در ولایت لوگر را اندازی می شود، امسال با آمادگی های بیشتری و با ابتکار اتحادیه خبرنگاران این ولایت برگزار خواهد شد. نسیم شفق رئیس افتخاری اتحادیه خبرنگاران لوگر گفت که یکی از اهداف عمده برگزاری این مشاعره نزدیک ساختن فرهنگیان و شاعران لوگر و سایر ولایات افغانستان است.
در این مشاعره شعرا و نویسنده ها از ولایات مختلف افغانستان دعوت میشن. هدف این مشاعره نزدیک کردن شعرا و نویسنده ها و همچنان دیدار آنان از ولایت لوگر است. این مشاعره از هر نوع گرایش های سیاسی به دور تدبیر میشه و تلاش میشه تا با کمک نهادهای فرهنگی دیگر در ولایت لوگر فرهنگ مشاعره گل سنجد در این ولایت تقویه شود.
ولایت لوگر در نزدیکی کابل موقعیت دارد، اما شاعران و فرهنگیان این ولایت میگویند که همواره تلاش کردند تا با ایجاد نزدیکی های بیشتر فرهنگی جوانان را به فرهنگ و ادبیات تشویق کنند. و خبر آخر این که مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که 6 تخته‌سنگ تاریخی مربوط به دوره‌های تاریخی بعد از اسلام را در این ولایت از نزد قاچاقبران آثار باستانی کشف و ثبت کردند. گفته شده است این سنگ‌ها که در آن نوشته‌های بر رسم الخط کوفی وجود دارد از ولسوالی انجیل هرات به دست آمده است. قرار بود این آثار تاریخی به بیرون از افغانستان قاچاق شود. پلیس هرات گفته است که 2 تن از افراد نیز در ارتباط به این قضیه بازداشت شدند، اما در مورد هویت این 2 فرد توضیحات داده نشده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید که آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای تراسب اندام پیاده‌روی است؟ از میان تمام راه‌هایی که برای تراسب اندام انتخاب می‌کنید، پیاده‌روی آسان‌ترین، مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین راه است. پیاده روی در یک روز خوب و با یک همراه خوب در یک فاصله 6-7 کیلومتری بسیار لذت بخش است. جاده های خلوت و سرسبز شهر، پارک ها، جاده های جنگلی و یا قدم زدن پیهم در اطراف حولی خانه یا مکتب مکان های خوبه برای پیاده روی و لذت بردن از مناظر اطراف است. در یک روز کاری و پرمشغله یا پس از انجام یک کار خسته کن، در یک روز تعطیل یا برای رفع کسالت، پیاده روی بهترین روش برای رفع خستگی و بهبود حال شماست. کوشش کنید روزانه نیم ساعت پیاده روی تند و یا 1 ساعت پیاده روی معمولی انجام دهید. با تحقیق روی 40,000 زن متوجه شدن حتی 1 ساعت پیاده روی در هفته موجب کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی شده و هرچی شدت و میزان این فعالیت بیشتر باشد، اثرات مفید آن هم بیشتر است. چگونه می توانیم از پیاده روی های خود نتیجه بهتری بگیریم؟ کوشش کنید هر روز حداقل برای مدت نیم ساعت پیاده روی تند انجام دهید و یا 4 بار در هفته و هر بار به مدت 1 ساعت. هنگام پیاده روی اگر می خواهید سریع تر را بروید و جای برداشتن قدم های بلند، قدم هایتان را کوتاه و سریع تر بردارید و همچنان از بوت مناسب ورزشی استفاده کنید. کوشش کنید هر قدر که می توانید مسیرهایی را که باید بروید پیاده طی کنید. برای رفتن به طبقه های بالا از زینه ها استفاده کنید و از لفت کار نگیرید، به شرط که پادردی نداشته باشید. برای رفتن به خانه دوستی که زیاد دور نیست پیاده بروید و برای رسیدن به محل کار همه ای را یا بخشی از راه را پیاده طی کنید. یک روش خوبی دیگر این است که اگر یک دستگاه قدم شمار دارید، ابتدا ببینید چند قدم در روز برمی‌دارید. در مرحله اول 3000 قدم و در مرحله دوم در یک روز 5000 قدم راه بروید. هنگام راه رفتن دستهایتان را تکان دید، این یک حرکت خوب است. دستها را از آرنج به 90 درجه سانتیگراد، یعنی مانند یک زاویه قایمه تا بالا کنید. هنگامی که دست به عقب برود باید به حد برسد که انگار می خواهید بکسک پولتان را از جیب پشت پتلونتان بیرون کنید. هنگام آمدن دست به جلو، بند دست باید نزدیک قفسه سینه برسد. هر دست را با پای مخالف آن حرکت دهید. به این صورت دست راست با پای چپ عقب و جلو برود و دست چپ با پای راست. تکان دادن مداوم و شدید دست ها با این حالت موجب فعالیت بیشتر و سوختن انرژی بیشتر نسبت به حالت معمولی می شود. سرعت پیاده روی را دوره‌ای تنظیم کنید. مثلا 1 یا 2 دقیقه با سرعت زیاد و بعد 3 یا 4 دقیقه با سرعت کم پیاده روی کنید. یا مثلا 1.5 کیلومتر سریع و 3 کیلومتر آرام پیاده روی کنید. مکان‌های متفاوت را برای پیاده روی انتخاب کنید. پیاده روی بر روی چمن و سنگریزه باعث می‌شود که انرژی بیشتر نسبت به پیاده روی بر روی یک سطح صاف و سفت مصرف کنید. در یک مسیر صاف قدم بردارید یا از تپه ها بالا و پایین بروید و برای فعالیت بیشتر و تنوع بیشتر از چندین تپه بالا و پایین بروید. در صورت تمایل می توانید هین پیاده روی بار را حمل کنید، اما با دقت. اگر بار در دست داشته باشید، در هنگام پیاده روی انرژی بیشتر می سوزانید. فقط باید مراقب باشید که فشار بار به اندازه نباشد که دچار خستگی عضلات دست و شانه شوید. همچنان افراد دارای فشار خون بالا و بیماران قلبی هنگام راه رفتن نباید چیزی در دست داشته باشند. اگر می خواهید بار را با خود هنگام پیاده روی حمل کنید، وزن آن کم باشد، مثلا از 0.5 کیلو شروع کنید و به تدریج بارهای سنگین تر بردارید. اما البته بار را که حمل می کنید نباید خیلی سنگین تر و بیشتر از 10% وزن شما باشد. به این مفهوم که اگر 50 کیلو وزن دارید، وزن را که با خود حمل می کنید نباید بیشتر از 5 کیلوگرم باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید یک زن در طول عمر خود چقدر لپسرین میخورد؟ یک زن به اساس سروه ها در طول عمر خود به طور متوسط 2 کیلو لپسرین می خورد و این لپسرین حاوی 300 گرم سرب است که میزان سرطان در خانم ها را 70% افزایش می دهد. متاسفانه در سده بالایی از لپسرین ها مواد کیمیاوی خطرناک دارند و ریسک ابتلا به سرطان های شش و سینه را تا 55% بالا می برند. برای اینکه مطمئن شوید که لپسرین شما دارای سرب نیست و سالم است، کافی است مقدار از آن را روی پوست دست خود بمالید و بعد با طلای زرد یا با حلقه انگشتر طلای خود بر روی آن محکم چند بار بکشید. اگر لپسرین به رنگ سیاه و تیره متمایل شد، بدانید که دارای سرب است و آن را دور بیندازید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
انگشت های یخ زده دانند حال من، بگذار پا برهنه بماند خیال من. تنها ترین قناری تبعیدی زمان جا کرده در ترانه شاید محال من. سرمایه سکوت غم‌انگیز خانه است بیت نگاه تو و دو بیتی حال من. آره بهار سبز خدا از برای تو، پاییز و هرچه واژه سرد است مال من. فردای خانه بی تو تهی نیست از غزل، شاید تمام شهر نفهمد سؤال من. بگذار هر پرنده که روئید بعد از این با ناله آشیانه کند در خیال من. انگشت های یخ زده تکرار عاشقند، تکرار هرچه برف خدا ماه و سال من.
غزل را از شاعر نوندهش شهیر داریوش به صدای شاعر شنیدید. داریوش در سال 1362 در شهر طالقان مرکز ولایت تخار چشم به جهان گشوده است. وی لسانسه زبان و ادبیات فرانسوی پوهنتون کابل است. پرتو نادری شاعر افغان در مقدمه که بر کتاب شعر حاشیه دو نفری شهیر داریوش نوشته است در جای می نویسد: داریوش غزلهای در پیوند با حس و عاطفه می نویسد و چیزی که اهمیت دارد حس تازه، خیال انگیزی و زبان پیراسته اشعار اوست. شعر داریوش نوید روشن است بر شکوه شعر فردای افغانستان. شهیر داریوش شعر را شهکار شعور بشر می داند. از وی پرسیدیم که چه هنجارها و معیارهایی وجود دارد که شعر را به قول وی شعریت می بخشد. وی پاسخ داد:
در شعر باید عاطفه وجود داشته باشد، در شعر باید زبان صمیمی باشد، زبان سلیس و روان باشد، زبان شکسته نباشد. واژه های بسیار زمخت و سخت در داخل شعر زیاد استفاده نشد. شعر باید سیال باشه، در عقب شعر یک اندیشه وجود داشته باشه. همین چیزا فکر میکنم شعر از نظم جدا میکنه. پرنده میرمد اینجا از آشیان توهی، سکوت مانده و سردی در این جهان توهی. من و ترانه پاییزی و غروب غزل و یک ستاره تنها در آسمان توهی. کسی نوشته برایم که زندگی زیباست و جز کلاه ندیدم در این دکان توهی. نه لیل مانده نه لیلی در این زمانه نو، و قیس مرده در اوراق داستان توهی. نشان مردن مفهوم از همین پیداست که نشنوی سخنی بکر از لبان توهی. نبرد مرده در این دشت های سرگردان، غرور مرد نیاید از استخوان توهی. بهار میرسد اما چکاوه ها خاموش، صدای چهچه کفر است در زمان توهی. بیا پرنده بکاریم آشیان خموش، که تا سکوت نماند در این جهان توهی.
شعر همزاد بشر است. به نظر می رسد شعر طبیعی ترین زبان برای بیان و بازتاب زندگی درون آدم ها باشد. شعر می تواند قالب توانمند و پر از گنجایش باشد برای هر نوع احساسات و اندیشه های بشر. به همین خاطر هر کس از هر طبقه و صنف با هر گونه پندار به آن رو می آورد. ببینیم که شهیر داریوش خوش دارد شعرش با کدام سو جاری گردد.
شعر اگر در هر حال هوایی که می باشه، اگر در حال هوای صوفیگری می باشه، اگر در عرصه‌های سیاست، در حوزه‌های، در هر حوزه‌ای که می باشه، باید همو حوزه را زیر تاثیر خود بیاره. هیچ وقت شعر زیر تاثیر هم حوزه نره. مثلا اگر از سیاست صحبت میکنه، شعر سیاست زده نشه. اگر از صوفیگری میگه، شعر صوفیگری را بیاره داخل شعر خود، مثلا چیز کنه، تشریح بکنه. هیچ وقت شعر به طرف مثلا او نره، او شعر بر او غالب باشه، نه مضمون بر شعر. شعر همیشه باید بر مضمون غالب باشه.
مجیب الرحمن مهرداد، شاعر و منتقد، درباره شعر داریوش چنین نظر دارد.
به نظر من یکی از ویژگی های عمده شعر شهری داریوشی هست که در مجموع تا به حال راه خودش رفته، و این معنا که امروز نوعی زبان سبک خراسانی بر غزل ما مسلط هست، اما سادگی زبان و کم تصویری زبان، و اما شعر شهری داریوش بیشتر به سبک هندی متمایل است و زیر تأثیر نوع فضای بیدلی قرار داره، و این معنا که تراکم تصاویر در شعر شهری داریوش دیده میشه. خیال بسیار زیاد نیرومند است در شعر شهری داریوش با توجه به دوران کارش، و همچنان زبانش هم تا جای نیرومند و پخته هست.
آری ستاره هست در این بام مسترب، خو می کند شراب به این جام مسترب. نبض تمام کوچه و پس کوچه های شهر، دیگر نمی رمند از این گام مسترب. عمری من و تمام غزل های سرد من، محویم در درون دو بادام مسترب. ای آهوی رمیده من، دور پای تو آرام می شود نفس دام مسترب. وقتی که باد دست و موی تو می برد، می لرزد آر حنجره شام مسترب. از بس برای دیدن تو روز مشمرم، رم می کنند از لبم ارقام مسترب. یک روز پست می کنم این عاشقانه را، با نامه شکسته و پیغام مسترب.
امروزه شعر افغانستان وضعیت متلونه دارد و در میان جریان‌های گوناگون ادبی چند پارچه شده است. در واقع وضعیت مسلط وجود ندارد. مثلا در بخش زبان، تنها چیزی که بر شعر معاصر افغانستان مسلط است، زبان یک رنگ، مستعمل و متحد المال است که بیشتر شاعران از آن کار می‌گیرند. آیا شهیر داریوش توانسته است از این فضا کنار برود و برای خود سبک متفاوت را جستجو کند؟ پاسخ این سوال را مجیب الرحمن مهرداد می دهد.
اتفاقا شهیر داریوش کسی هست که از امی جو کمی خود جدا کرده و رای خودش میره، و از لحاظ درون مایه اگر ببینیم شعرهای شهیر، شعرها عاشقانه هست، اجتماعی هست، گاهیم رنگ و بوی کمی فلسفه هم داره کم کم، و بیشتر نوعی یأس بر غزلیات ازی حاکم است که من فکر میکنم که بر تمام غزلیات جوانای امروز ما امی بار سنگین یأس وجود داره. دیگر از اوزان نرم استفاده میکنند، اوزانی که همخوانی دارند با درون مایه شعر و با زبان شعر.
شهیر داریوش خود را برای گذار از فراز و فرودهای زیاد آماده میکند. به نظر وی شعر تنها یک گفتار مجرد نیست، و ای مثل شاعرانی که برای شعر رسالت تعیین می کنند، شعر را خوب می پندارد که پیام خوبی داشته باشد، در حالی که در شعر مدرن کسانی هم از عامل پیام رو می گردانند و به آن بها نمی دهند.
عنصر اولی که شعر را ماندگار می سازد و هیچ وقت به طرف کهنه شدن نمی بره، اونمو پیام شعر است. شعر باید در خود یک پیام را نهفته داشته باشد. بعدش مسائل دیگه، زبان شعر است، فرم شعر است، شکل شعر است، اونوش مسائل تکنیکی است. ولی در مجموع شعر باید پیام داشته باشه تا ماندگار باشه، مثل شعرهای مولانا بیدل.
در این قسمت برنامه نظر شاعر جوان و رحمت پاییز را هم درباره اشعار شهیر داریوش بشنوید.
در شعر داریوش بیشتر یک حال و هوایی که تا یک حد میشه منحصر به خود داریوش باشه دیده میشه، و تصاویر هم جالب است. تصاویر کاملا تصاویر تازه و جوان است. ترکیبات بسیار زیبا در شعرش هست، و زبانش هم یک زبانی است خیلی صمیمی و خیلی ساده. ما گفته میتونم که داریوش اگر فقط روی سوژه های مختلف کار بکنه و بیشتر روی زبان خود تا یک حد کوشش بکنه، آینده بسیار خوبه در دنیای شعر امروز، در دنیای شعر معاصر افغانستان برای خود پیدا میکنه.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار از شما که در این گزارش تاب زده در کوچه باغ‌های شعر شهیر داریوش با ما بودید. با غزل به صدای شهیر داریوش این برنامه به پایان میرسد.
اسیر خنجرم این آهن نمک نشناس، که پاره می کند این دامن نمک نشناس. فقط دو حرف کمی مفت دوستت دارم، همیشه مسخره سن تن نمک نشناس. منم هنوز غزل گیج واژه های غزل، و عمر می رود این خرمن نمک نشناس. اتاق و دود و ربایی، اتاق و دود و غزل، و غرق دود و اتاقم من نمک نشناس. تو از تبار طبیعت نژاد بارانی، و من مسیر خزان رهزن نمک نشناس. سه ماه اول فصلی پر از تراوت و مهر، دوباره شیفته شب تن نمک نشناس. سکوت خسته و شب خسته و غزل خسته، کجاست ماهک من آن سن نمک نشناس.
بر دیوار بدنام.